ساعت 9 صبح در تهران 6:30 در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمارش آرا در ایران آغاز شده است. دبیرکل سازمان ملل وضعیت سوریه را هشدار دهنده خواند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد پیامدهای یک حمله نابهنگام به ایران هشدار داد. سلام شنوندگان عزیز، صبح شنبه‌تون بخیر. مهتاب وحیدی‌رات هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرده است که شمارش آرا بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری آغاز شده و بدون وقفه ادامه می‌یابد. رأی‌گیری برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شامگاه جمعه پس از 5 ساعت تمدید در ساعت 23 به وقت ایران به پایان رسید. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اهمیت این انتخاب انتخابات را بیشتر از دوره‌های قبلی خوانده و از مردم دعوت کرده بود در انتخابات شرکت کنند. این در حالی است که بخش عمده جناح اصلاح طلبان و گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی این انتخابات را تحریم کردند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل وضعیت سوریه به ویژه منطقه بابا امر در هومس را هشدار دهنده خوانده است. در 24 ساعت گذشته خبرهایی از سوریه در خصوص اعدام‌های خودسرانه و دستگیری و شکنجه مخالفان توسط نیروهای دولتی انتشار یافته است. بان کی‌مون روز جمعه در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل گفت دولت سوریه از شهروندان آن کشور حفاظت نمی‌کند و هنگام آن رسیده که جامعه جهانی در مورد سوریه یک صدا شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مورد عواقب یک حمله نابهنگام به ایران به اسرائیل هشدار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و برای این کار نیازمند فضای کافی برای مانور است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود که در شماره روز جمعه ماهنامه آتلانتیک انتشار یافته خطاب به اسرائیل تاکید کرده که در صورتی که تحریم‌ها علیه ایران با شکست روبرو شود و تغییری در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد نشود، آنگاه گزینه حمله نظامی از سوی آمریکا به ایران را نباید از مد نظر دور داشت. یک کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که پیرامون مناقشات لیبی در سال 2011 میلادی تحقیق کرده اعلام کرد نیروهای دولتی و مخالفان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شدند. این گروه در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد گفت نیروهای وفادار به معمر قذافی در جریان حملات سازماندهی شده خود به شهروندان بی‌دفاع مرتکب قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر جنایات شدند. گزارش در مورد نیروهای مخالف قذافی اعلام کرد که آنها نیز در مقابله با نیروهای دولتی به کشتارهای غیرقانونی و دستگیری‌های خودسرانه بار دیگر دست زدند. و وزارت کشور روسیه روز جمعه اعلام کرد برای حفظ امنیت و نظم در جریان انتخابات ریاست جمهوری در نظر دارد حدود 6300 نیروی تقویتی پلیس را از مرکز روسیه به مسکو اعزام کند. شنوندگان عزیز، در ادامه بشنوید برنامه هفتگی پیک فرهنگ رو که کاریست از همکارم بابک غفوری آذر. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی پیک فرهنگ خوش آمد میگویم. این هفته به مناسبت اجرای نمایش رقص پاییزی در پراگ پای صحبت‌های شبنم طلویی نویسنده، بازیگر و کارگردان این نمایش نشسته ایم.
آخه اصلا این جورنال نمیذارم بیاد تو ایران که اون برده هایی بودم که یواشکی میومد تمام رو سر سینه مانکنه رو میشستم با ماجیک سیاه میکردم رو همین اصلا خیلی جورنالیست هم بودم. خبرنگار چرا؟ خبرنگار والا با هر جا که فکر کنین دیگه.
شبنم طلویی بازیگر شناخته شده تئاتر ایران اواخر ماه فوریه نمایش رقص پاییزی را به نویسندگی و کارگردانی خودش به مدت 2 شب با حمایت رادیو فردا در شهر پراگ به روی صحنه برد. رقص پاییزی تگویی شبنم طلویی است از زندگی 3 زن. 3 زن با 3 تجربه، درک و دنیای مختلف که سرنوشت آنها را زندان اوین و فشارهای حکومت ایران به هم گره زده است.
مشته خوابیدی؟ تو میگی همه منو میبینن؟ اگه تو اخبار پخش بشه چی؟ همه اخبار رو نگاه میکنن، خاله‌مینا نگاه میکنن، بچه های روزنامه نگاه میکنن، همسایه همون نگاه میکنن. خوشبالت، تو چه جوهتی؟
شبنم طلویی پاییز سال 1383 در حالی که نامش در سینما و تئاتر ایران به واسطه حضور موفق در آثار مهمی چون نمایش‌های شب 1001 به کارگردانی بهرام بیضایی و عروسی خون به کارگردانی علی رفیعی و فیلم‌هایی چون خانه‌ای روی آب ساخته بهمن فرمانارا و روزی که زن شدم به کارگردانی مرضیه مشکینی در اوج قرار داشت، به دلیل عقاید مذهبیش مجبور به ترک ایران شد. او در مدت اقامت در خارج از کشور چند نمایش را به روی صحنه برده و در فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط هم بازی کرده است. گفتگو با شبنم طلویی را به بهانه اجرای نمایش رقص پاییزی با اشاره به فعالیت‌هایش در ایران آغاز کردم و نخست از او پرسیدم که 7 سال پس از خروج از ایران، حالا که به گذشتهش نگاه می‌کند، چه میزان تصمیمش را درست می‌داند.
خیلی خیلی سوال ویژه‌ای بود، من خیلی غافلگیر شدم. واقعیتش اینه که وقتی به گذشتم نگاه می‌کنم می‌بینم زندگیم پر از فراز و نشیب بوده، خیلی اشتباهات کردم، خیلی کارهای درستم کردم. اگر که میشد که دوباره برگردم به عقب، حتی کارهایی که همه اشتباه بوده فکر میکنم دوباره همه رو انجام میدادم، برای اینکه در کنار هر کدوم یه تجربه بوده، یه درسی بوده. در مورد از ایران بیرون اومدنم نه، فکر میکنم تنها کاریست که روش بیشتر تعمق میکردم. واقعیت اینه که من ممنول کار شدم، چاره دیگری برای ادامه کارم نداشتم. اگر در ایران میموندم نمیدونم الان داشتم چیکار میکنم. به حال من دیگه اون آدم همیشه روی صحنه، همیشه فعالی که بودم بهم اجازه نمیدادن که باشم. ممکنه که یه کنجی نشسته بودم تو افسردگی‌های خودم، نمیدونم. ولی اینکه اومدم بیرون فکر میکنم تعمق خیلی بیشتری در موردش میکردم. خیلی خیلی سخت و تلخ بوده این خروج و این موندن.
موضوع ممنوعیت فعالیت هنرمندان در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب در ایران مطرح بوده و هنرمندان مختلفی دچار این مشکل شدن و البته در موارد این مشکل هم پس از گذشت مدتی حل شده. اون زمان فکر میکردید با کمی تأمل و گذشتن زمان ممکنه مشکلتون حل بشه و بتونید کار کنید، یا اینکه اساساً دیگه زمینه فعالیت رو برای خودتون در ایران مهیا نمیدیدید؟
ببینید، اون دوره‌ای که این اتفاق برای من افتاد اینجوری نبود که من ممنول کار بشم بعد واقعا یک ماه بعد از ایران بیام بیرون. من اول در صدا و سیما ممنول کار شدم و همچنان کار تئاتر می‌کردم. یعنی سال بعدش من دوباره برای بار 5 جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفتم، یعنی برای بار 5 در جشنواره فجر جایزه گرفتم و جایزه که گرفتم برای بار 2 بهترین بازیگر زن بود. داشتم پس کار تئاتر رو می‌کردم. بعد من در سینما سال بعدش برای فیلم شبانه ممنول کار شدم و بعد از اون در سال 83 تئاتر که تنها خونه من بود و تنها در واقع پناه من بود، مدیریتش عوض شده بود، شرایط تغییر کرده بود و اینجوری شده بود که حتی دیگه تو راهروی تئاتر شهر جایی احساس میکردم ندارم، به خاطر اینکه مدیریت وقت تئاتر اون موقع به کارگردانی که باهاش کار کرده بودم و نمایش میبوسمت و عشق رو بازی کرده بودم، توش 5 نقش مختلف بازی میکردم، گفته بود که ایشون رو باید عوض بکنی وگرنه به تو اجرا نمیدیم و به من میگفتن نه تو مشکلی نداری. یعنی این بازی دو دوزه و دو رنگی رو در واقع شروع کرده بودن و من که داشتم 3 سال بود این مسئله ممنول کاری رو در واقع همجوری با سکوت میگذروندم، متوجه شدم که مثل که قضیه خیلی جدی تر از این حرف است. و بعد من نامه ای رو دریافت کردم از یکی از کسانی که در وزارت ارشاد بودند، نامه ای که از حراست اومده و دیدم که در این نامه که نامش رو دارم الان با خودم در فرانسه، اینه که فعالیت نامبرده در کلیه رشته‌های هنری ممنوعه. دیدم هیچ جایی ندارم، یعنی حتی مثل بعضی از دوستانی که ممنول کار شدن بعد نمایشگاه عکس گذاشتن، نمیدونم، دیدم این درا برون بسته است همه. و بعد از اون بود که دیگه تصمیم گرفتم که از ایران برم. باز یه نکته دیگه دیگرم میخوام بگم که مسئله من این نبود که ممنوع الکارم بکنن به دلیل اینکه یک خطایی کرده بودم بگن دورش بگذره، حالا یک کار اشتباهی کردی به زعم اونها و اینکه حالا تنبیه میشی بعد تموم میشه. مسئله این بود که به من اصرار میکردن تو باید بیای بگی من مسلمونم و هی من اعلام میکردم که من اصلا در خانواده مسلمون بزرگ شدم، اصلا مشکلی ندارم با مسئله اسلام یا با هیچ دین دیگه یا با هر بیدینی، ولی من یه انتخاب شخصی کردم. شما از من سوال کردید، من به شما این جواب رو دادم، حقیقت رو گفتم، ولی در چارچوب قوانین اون کشوری که مردمش خواستن که کشور اسلامی باشه من دارم زندگی میکنم. من یه ایرانی هستم و میخوام کارم بکنم و حتی به عنوان یک باهایی هرگز دوست نزدیک من حتی از مذهب من خبر نداشت، بلکه دلم نمیخواست راجع به مسئله مذهبم با کسی صحبت بکنم و همین این شد که این تصمیم رو گرفتم و فکر میکنم که اگر مونده بودم، فکر نمیکنم، دارم میبینم تغییراتی که بعد از دوره دوم آقای خاتمی ایجاد شد و دولت بعدی که اومد و فشارها رو بر روی اقلیت‌ها، بر روی دگراندیشان، بر روی بچه‌های شیعه مسلمونی که فقط می‌خواستن یه ذره نفس بکشن خیلی زیادتر و زیادتر کرد که همه مجبور شدن راه‌های دیگری رو انتخاب بکنن از اون راهی که داشتن توش امرار معاش می‌کردن. در واقع این تاریخ داره نشون میده که متأسفانه تصمیمی که من گرفتم تصمیم خیلی بیراهی نمونده و اگه میموندم همین، نمیدونم که چی میشد، ولی واقعیت اینه که هیچ دری به روی کار برای من باز نمیشد مگر اینکه به اون خواسته که یعنی میومدم به مردمی که منو دوست دارن دروغ میگفتم، میگفتم من مثل شما فکر میکنم و با این دروغ میخواستم که کسب درآمد بکنم که خب اینم راهی نیستی من انتخاب میکردم.
لحظه‌ای که ایرانو ترک می‌کردین فکر می‌کردین که میتونید فعالیت هنریتون رو در خارج از کشور به اون شکلی که در ایران هست ادامه بدید یا فکر می‌کردین این به نوعی واکنش برای دور شدن از یک محیطی که محدودیت برای شما ایجاد کرده؟
لحظه‌ای که ایرانو ترک می‌کردم مطمئن بودم که من نه بازیگرم دیگه، نه کارگردانم، نه هنرمندم. یعنی حواسم به این بود که و اینو به خودم میگفتم این اشتباه رو نکنم که بخوام برم و یک جایی در جامعه هنری اونجا فکر کنم من قراره پیدا بکنم و بعد دوچار افسردگی های مضاعف بشم از اینکه میبینم من اون زبان رو نمیشناسم، اون فرهنگ رو نمیشناسم، باید یک زمان زیادتری بذارم برای اینکه بتونم با اون جامعه ارتباط بگیرم، با اینکه اسم خیابون ها با من حرف بزنه. من الان بعد از 6 سال که توی فرانسهم تازه دارم میفهمم چرا اسم این خیابون اینه. ما تو کوچه های زندگی کردیم که اسمش اسم بچهای محلمون بود که رفتن و برنگشتن، اینا با ما حرف میزد، از دل این نشانه ها بود که اثر هنری رو خلق میکردیم. ضعیف یا قوی مهم نیست که چی بود، ولی با این نشانه ها، با این بوها، با این فرهنگی که بهش فکر نمیکردیم، با ما بود، توی ما بود، از دل اون داشتیم حرف میزدیم. من این آگاهی رو خوشبختانه داشتم که نخوام در واقع به خودم دروغ بگم و فکر کنم که من میام از ایران بیرون و یا دچار این خطا بشم که بگم به هر قیمتی برای اینکه بخوام جواب بدم به اون جامعه، به اون مدیریت جامعه‌ای که من رو نفی کرده، بخوام به اون دهنکجی بکنم، از هر طریقی بخوام وارد فضای هنری کشور پذیرندم بشم. نه، این رو نداشتم و این تصور رو یا این توهم رو هرگز بر خودم ایجاد نکردم و وقتی که اومدم واقعا برام سوال مسئله هویتی پیش اومده بود که حالا من کیم و وقتی میرفتم کلاس زبان فرانسه، خب آدمای خارجی بودن، همه نشسته بودن، دانشجو بودن اکثرن، راجبه این میگفتن که در کشورشون چه کار میکنن، الان اومدن اینجا و میخوان بعدن چه کار بکنن. وقتی از من میپرسیدن میگفتم من یه نو آموز زبانم، حالا به زبان فرانسه. بعد میگفتن چی کار میکنی؟ میگفتم در کشورم در فعالیت هنری بودم. میگفتن خب چی بوده؟ میگفتم این فعالیت هنری بوده، تموم شده، الان اینجا نو آموز زبانم. یعنی حتی نمیخواستم هیچ چیزی من رو به گذشتم برگردونه و همین، کاملا فکر میکردم که گمم و هیچ امیدی به فردا نداشتم.
خب شما به هر صورت به فعالیت‌های هنریتون در خارج از کشور ادامه دادید. در این کارهایی که این سال‌ها به شکل‌های مختلف انجام دادید، در ذهنتون مخاطب ایرانی خارج از کشور رو مد نظر داشتید یا تا حدودی به مخاطبی غیر فارسی زبان هم فکر می‌کردید؟
ببینید، من با کارم، با تئاترم مثل یک عشق شکست خورده شده بود رابطم. ارتباطمو قطع کرده بودم. هر چیزی که برام پیش اومد، من به سراغش نرفتم. اگر فیلم خانم شیرین نشاط رو رفتم توش بازی کردم، به طرز معجزه آسایی من رو از توی اینترنت مسئول کاستینگ اون کار پیدا کرده بود، چون آدمای متفاوت راجع به من باهاش صحبت کرده بودن و من رفتم سر اون کار. من منو خواستن، رفتم اتریش، همون روز که رسیدم تست لباس شدم، قرارداد نوشتم، دیدم تموم شد. بعد از اون یه کار دیگه‌ای که کردم برای آلمانی‌ها، نه برای ایرانی‌ها، ولی نمایش رو خواسته بودن که فضای ایرانی داشته باشه. من نمایش بهمن بغداد رو که با امیر آقایی نوشته بودم در ایران و اجازه ندادن اجرا بشه با اینکه تمرین شده بود با بازیگرا، مثل خیلی از کارهای دیگه که رد می‌شد.
یک بار فکر کنم تو خانه هنرمندان روخانی شد، فکر کنم
دقیقاً نمایش نامخوانی شد اونجا و در موزه هنرهای معاصر اصفهان. این تضادای ایرانه که بعد وقتی به خارجی ها میگیم نمیفهمن، میگن که چجوری کار شما رد شده بوده بعد نمایش نامخوانی شده بوده. میگم آره اینجوری بود، الان نمیدونم ولی اینجوری بود. بله این اتفاق دوبار برای این نمایش افتاد و بعد از من کاری خواست که کمپانی آلمانی در شهر کرفلد، من این کار پیشنهاد کردم، خلاصه انگلیسیشو فرستادم و بعد این کار به زبان آلمانی ترجمه شد برای مخاطب آلمانی، تولید شد توسط بازیگران آلمانی. خب من آلمانی بلد نیستم، ما به زبان انگلیسی با هم حرف می‌زدیم و کار از سال 2010، سال تئاتری 2010 به روی صحنه بود تا آخر سال تئاتری 2012. باز این یه چیزیه که من انتخابش نکردم، یعنی من دنبالش نرفتم، به سراغم اومد، خب من دوباره رفتم. این کار آخری که الان کردم، خب این وسط من کار ادیت صدا یاد گرفتم، کار مونتاژ فیلم یاد گرفتم، شروع کردم با چند تا شبکه در خارج از ایران تولید کار کوتاه مستند و گزارشی کردن و همچنانم هم دارم این کارو میکنم. ولی این کار آخری که کردم، رقص پاییزی، تو این مجموعه کارهای حالا که دوتاشو الان مثال زدم براتون، در این مدت برام پیش اومد و من ازش استقبال کردم، این کاری بود که خودم انتخاب کردم برای مخاطب ایرانی به طور خاص. شد اولین باره در این 7 سال که شخصا اقدام کردم برای مخاطب ایرانی یک چیزی رو بنویسم که از دلم، از رنج هام، از اون چه که بعد از این اتفاق تلخی که بعد از تقلب در انتخابات افتاد در واقع من رو دوباره تکونم داد، بیدارم کرد، این رو بنویسم و بیام و با هم زبونای خودم تقسیمش بکنم. خیلی این اصطلاحات تکراریه ولی خب واقعیت زندگی ماست، یه درد مشترک رو با هم دیگه تجربه کنیم.
این به دلیل فضای خارج از کشوره که نمایشی مثل رقص پاییزی رو شکل میده و نه مثلا نمایشی مثل قهوه تلخ رو که شما در ایران نوشته و اجرا کرده بودید و بسیار هم موفق بود.
ببینید قهوه تلخ هم نیاز اون روزهای اصلاحات بود، نیازی که من داشتم حس می‌کردم و نسل سوم بعد از انقلاب که داشت میگفت خب حالا کی کجا، نمیخواست خیلی میراث جنگو به دوش بکشه، در این حال داشت روشونش سنگینی میکرد، فضا داشت براش باز میشد، ولی حالا چراهای بزرگتری داشت براش مطرح میشد، داشت از دل اون جامعه میزد بیرون و من اون نیازو حس کردم. قهوه تلخو نوشتم با اون 7 جوان. اینجا به عنوان یک آدمی که خارج از کشور داره این درد این زن سوم اپیزود رو داره احساس میکنه و بعد داره میبینه دارن با خبرنگارای ما چیکار، یعنی چه کار میکردن مخصوصا تو اون روزهای بعد از انتخابات و هنوزم ادامه داره، و کسانی که مجبور شدن از ایران بیان بیرون و این وسط خیلی اومدن به دروغ خودشونو جا زدن به عنوان کسانی که تحت فشار هستن که بتونن پناهندگی بگیرن، که اونا هم میبینی که حق دارن، مگر اگه شرایط براشون فراهم بود از کشورشون نمیومدن بیرون. این مجموعه اتفاقات بود که در این شرایط فعلی من آدم غربت نشین مقیم خارج از کشور رو دوباره پیوند زد به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و واقعا یه نیاز بود. یعنی اصلا اینجوری نبود که من بگم من دلم برای تئاتر تنگ شده و میخوام برم روی صحنه، چون دارم الان از یه کاری میام که خب تئاتر نمیدونم پروداکشن اروپایی در خارج از ایران داره انجام میشه برای مخاطبین خارجی. دلم برای دست زدن تماشاچی تنگ نشده بود، دل تنگ این حرف مشترک بودم، اون نگاه مشترکی بودم از اون چیزی که یه دردی که داشت منو آزار میداد میخواستم با بقیه تقسیمش کنم. واقعا یه نیاز بود و آره قهوه تلخ امروز نمیتونه بیاد بیرون، چون امروز در خارج از کشور نیاز من قهوه تلخ نیست، ولی اون زن و مردی که میبینم، حالا این نمایش راجع به زنه ولی فرقی نمیکنه، زن و مردی که میبینم اومده اینجا و قرص سرماخوردگیش از ایران هنوز داره میاد، میخواد ریشه رو حفظ بکنه، این دل منو مچاله میکنه، چون منم همینجوریام و دلم میخواد راجع به این حرف بزنم.
و نگران نبودید این نگاه انتقادی حاکم بر نمایش، اولین اثر اجرا شده توسط شما در خارج از کشور، رو در رده کارهای مرسوم مخالف خون این 30 سال بعد از انقلاب در بیرون از ایران قرار بده؟
خیلی جالبه، یک کارگردان بزرگواری که کارگردان مهم ایرانه، من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم بیارم دیگه، ولی به هر حال آدم معتبری که آثار و اثر بسیار تاثیرگذاری رو در ایران کار کردن و بر اساس اتفاق در فرانسه بودن، کارو دیدن، به من گفتن کارهایی که در خارج از کشور میشه به دلیل فاصله‌ای که آدم‌ها دارن از ایران، معمولا همین به قول شما خیلی مخالف خانی داره توش اتفاق میفته، خیلی اپوزیسیونه، خیلی به شدت و خیلی یک طرفه است و معلومه که این کار با نگاه یک آدمی که فقط در خارج از کشور داره زندگی میکنه نوشته شده. این کار رو به زعم ایشون که من چون دوست داشتم نظر ایشون رو دارم تکرار میکنم، گفتن یک کسی انگار نوشته که یه پاش توی ایرانه یه پاش تو خارج از کشور، یعنی انگار هم اونجاست هم اینجاست. و به من گفتن میدونی این کار باید کجا اجرا بشه؟ من فکر کردم مثلا میخوان بگن باید ببریش امریکا، گفتن اینو باید ببری تئاتر شهر تو سالن 400 اجرا کنی. خیلی خوشحال شدم از این نظری که ایشون گفتن، چون خودم هم فکر میکنم که من مخالف خوانی نکردم، فقط در یه فضایی که به من اجازه میداد یه ذره راحت تر صحبت بکنم، اون حرفایی که باید تو ایران به ابهام زد اینجا تونستم بی پرده تر بگم، وگرنه لحظاتی تو این نمایش وجود داره که میشد خیلی اوریانتر گفته بشه، خیلی اوریانتر رفتار کنم من به عنوان بازیگر، چه در مورد کسی که در فرانسه داره زندگی میکنه، چه اونی که داره مورد بازجویی قرار میگیره که ما میدونیم چه بر سر دخترها و پسرای ما در بازجویی اومد. ولی واقعا هم من هم دوستانم که با من همکاری میکنن، یه گروه زنانه هستیم، فکر کردیم اون عفت صحنه که ما تو ایران خیلی سعی کردیم نگهش داریم، اینجا هم نگهش داریم.
با نگاهی به نمایش رقص پاییزی میشه این موضوع رو فهمید که متن این نمایش بر مبنای حداقل ها نوشته شده، یعنی که با کمترین امکانات هم فرصت اجرا شدن داشته باشه. آیا محدودیت ها و مشکلات اجرای تئاتر در خارج از ایران در زمان نوشتن این نمایشنامه مد نظر شما بود؟
به نوعی صحبت شما رو میتونم تایید بکنم، فقط میتونم بگم که شاید انقدر خودآگاه به این فکر نمیکردم در اون لحظه که قراره که کجا اجرا بکنم، پس میخوام دکور نداشت، به این چیزا خیلی فکر نمیکردم، ولی حتما در ناخودآگاه هم تمام این چیزایی که شما میگید وجود داشته. من داشتم سه تا زن رو میدیدم که این سه تا زن تو سه تا موقعیت قرار دارن و خیلی همه چیزو خیلی تاریک میدیدم. بعد که به شکلای عملیش اومدم اون وقت فکر بکنم، دیدم که شاید اون چیزایی که تو ناخودآگاه هم بوده در نوشتن اون موقع زد بیرون، دیدم که هیچی نمیخوام، یه صندلی میخوام، یه نور، و در واقع پناه آوردم به اون شکل ناب و خالص تئاتری که ما تو کتابای تئاتر میخوندیم و یاد گرفتیم که تئاتر یعنی یک بازیگر و یک نور، همین. و فکر کردم که اگه تئاتر یعنی یک بازیگر و یک نور، خب من یک تئاتر رو میبرم روی صحنه با یک بازیگر و نور.
در سالهای اخیر میبینیم روند خروج و مهاجرت هنرمندان شناخته شده از ایران شدت گرفته و شاهد فعالیت‌های اونها در خارج از ایران هم هستیم. میشه انتظار داشت که با وجود این تعداد هنرمند شناخته شده، تولید محصول فرهنگی خارج از ایران با همکاری بیشتر این افراد با یکدیگر وارد دوران جدیدی بشه؟
ببینید، اولا که یه مجموعه آدم اینجا هستن، ولی هر کدوم با توجه به نوع نگاهشون اصلا به مقوله هنر مسیرهای مختلفی رو انتخاب میکنن، یعنی هر کسی خودش تعیین میکنه که میخواد وارد چه نوع بازاری بشه. یعنی در یک نگاه اجمالی میشه دید که خانم الف کدوم مسیر رو میره، خانم ب کدوم مسیر، خانم س کدوم مسیر رو میره، آقایون همینطور. میبینیم که چقدر مسیرها با هم دیگه متفاوته. مسئله بعدی اینه که در خارج از کشور ما همه کار اولمون یه چیز دیگه است، یعنی کار اولمون اگه خیلی خوش شانس باشیم اینه که باز در زمینه هنر هست، ولی لزوماً از تئاتر یا از بازیگریمون هممون این شانس رو نداریم که بخوایم ارتزاق بکنیم. به خاطر همین اگر که بخوایم همه کنار هم دیگه جمع بشیم و یک تولید بزرگ داشته باشیم، این نیازمند یه سرمایه‌گذاریه، یعنی یک تهیه کننده باید بیاد یک سرمایه‌ای رو بذاره که مثلا فلان آقای خانم کارگردان به اتکای اون سرمایه بتونه از مجموعه بازیگران ایرانی استفاده بکنه که اتفاقا اسمهای بزرگی در جامعه جهانی نیستن، مجبور نباشه بره دنبال اسامی بزرگ برای برگشت سرمایش. یه ذره این چیزی که شما میگید خیلی خیلی اوتوپیاس، خیلی به نظرم اتفاق رویایی است که اگه بشه آره خیلی خوبه، ولی ما در خارج از کشور با واقعیت‌های مادی خیلی جدی بیش از اون چیزی که تو ایران داشتیم باهاش زندگی می‌کردیم مواجه هستیم، و این باعث میشه که مثلا اگه من یک نمایشی بنویسم برای سه تا زن و دارم سه تا زن رو می‌بینم اصلا تو ذهنم، ولی به نداشته هام خیلی فکر نکنم. فکر کنم که داشته هام چی هست. داشته هام این هستش که من میتونم الان سه نفر رو بیام بازی بکنم، برای اینکه خیلی سخته سه نفر رو به صورت تمام وقت در اختیار یک کاری قرار بدیم که بخش اعظم در واقع اون چیزی که به دست میاره این کار عشق هست تا جنبه مالی. بنابراین این واقعیت شرایط ماست.
در تمام این سالهایی که از مهاجرت شما میگذره، در ایران هنرمندان تئاتر به شکلهای مختلف جای شما رو خالی کردن. آخرین نمونهش هم تقدیم جایزه از سوی محمد رحمانیان همین شب قبل از اجرای نمایش در پراگ بود که به شما و سوسن تسنیمی و مجده شمسایی جایزه ای رو اهدا کردن. در برابر این ابراز علاقه ها چه حسی دارید؟ انگار هنوز جای خالی شما در تئاتر ایران حس میشه.
اولا که این برنامه که شما دارید الان با من مصاحبه میکنید منو همینجور داره پر شوک میکنه. این دومین شوکه. من نمیدونستم آقای رحمانیان دیشب این کار کردم. خیلی الان احساساتی شدم از این چیزی که شما گفتید. سال اولی هم که از ایران اومدم بیرون در یک شب یلدای آقای رحمانیان نمایش مرغ دریایی رو در آخرین شب اجراش، موقعی که تماشاچی داشته دست میزده، یک دقیقه سکوت اعلام کردن به احترام کسی که اون سال شده بود بانوی تئاتر. اون سال من بازیگر اول شده بودم و گفته بودن کسی که مجبور شد از ایران بره و به احترامش یک دقیقه سکوت بود. بعدن بله دوستانی نمایششون رو به من تقدیم کردن و ببخش من توپاق میزنم، اگر شما الان یه دستگاهی داشتید ضربان قلب من اندازه میگرفت. خیلی 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 بالا از این خبری که الان اعلام کردید و من نمیدونستم. هر بار همین خیلی احساساتی شدم، مثل الان دلم مچاله شده، دل تنگ شدم و در کنارش از این احساس قدردانی بابت فقط اون لحظات با هم بودن خیلی خوشحال شدم. خیلی زیاد اینکه آدم احساس میکنه با اینکه یک پاکونی برداشتن و نسبت به بودن یه کسی که در کنار بقیه همکاراش 10 سال زحمت کشید فقط برای اینکه یاد بگیره و این یاد گرفتن رو با تماشاشیش تقسیم بکنه. مثل من یه نفر نبودم، ما یه عده بودیم کنار هم در اون سالهای شکوفای دوباره تئاتر با اومدن آقای خاتمی. یه رونقی دادیم هم به هنر خودمون، به آموزه‌های خودمون، هم به تئاتر شهر. چه اون مدیریت، چه همه بچه‌ها که داشتن در کنار هم کار میکردن و رقابت و همه چی با وجود همه فشارها از یه پویایی و یه سلامت خاص خودش برخوردار بود. اون تعاملی که با بچه‌های مطبوعات بوده، نقد، اصلا یه نقدا، همه چی اتفاق عجیب غریب بود. و بعد کاری که اینا کردن، الان من اینجا در مورد شخص خودم میگم، یه جوری انگار اصلا که ان لم یکن اعلام کرد، انگار من نبودم. حتی شما در سایت‌های تئاتری وقتی برید نگاه بکنید، کارهایی که من کردم اسمم اصلا دیگه نیست، جوایزی که گرفتم نیست. من یه بار رفتم به یک سایت دولتی، منظورم ها، رفتم دیدم من اصلا نبودم در این سالها. و بعد براشون یه ایمیل زدم، نمیدونم ترتیب اثر دادن یا نه. این اتفاق که دارم به شما میگم، من در سال 2006 رفتم دیدم من نیستم. 2 سال بود از ایران اومده بودم بیرون و رفتم زدم که شما اگه همکارای من هستید که دارید این سایت رو اداره میکنید، نمیدونم همکارا میدین چون نمیدونم کی هستن. سایت اصلا خود تئاتر بود. زدم که من یه همچین آدمیم و وجود خارجی دارم و هستم، چه حیف که دارید اینجوری منو پاک میکنید. وقتی این خبر رو میشنوم خوشحال میشم، میبینم که هر کاری بخواد یک مدیریت، یک اندیشه که میخواد بگه اگه از من هستید فقط هستید و اگه غیر خودی هستید باید دیگه نباشید و بمیرید، ماها به خودمون این کارو نمیکنیم و این زیباست، خیلی زیباست.
به پایان این شماره از پیک فرهنگ رسیدیم. من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه‌ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، خدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042022114114.
ساعت 9:30 به وقت تهران است. سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی. مهتاب وحیدی‌راد هستم. اینجا رادیو فردا است. نتایج مقدماتی شمارش آرا در تهران و شهرهای دیگر به تدریج اعلام می شود. رئیس جمهور آمریکا در مورد پیامدهای یک حمله نابهنگام به ایران به اسرائیل هشدار داد. دبیرکل سازمان ملل وضعیت سوریه را هشدار دهنده خواند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد هر دو طرف، نیروهای دولتی و مخالفان، در جریان مناقشات لیبی مرتکب جنایت جنگی شدند. طوفان و گردباد در ایالت‌های مرکزی آمریکا تاکنون بیش از 13 کشته بر جای گذاشته است. دولت روسیه تدابیر امنیتی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور افزایش می‌دهد. یک بانک بزرگ روسی حساب بانکی سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو را مسدود کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی روز جمعه هنگام رأی دادن در انتخابات مجلس ابراز امیدواری کرد که نتیجه انتخابات همان آرایی باشد که به صندوق‌ها ریخته می‌شود. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در انتخابات روز جمعه رأی داد. دولت سوریه به امدادگران صلیب سرخ اجازه نمی‌دهد وارد شهر حمص شوند. مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی فوری یوسف ندرخانی کشیش ایرانی شد. وزیر انرژی آمریکا گفت ظرفیت کلی نفت جهان برای جبران نفت تحریمی ایران کافی است. یک مقام رسمی کره شمالی برای شرکت در کنفرانس امنیتی به ایالات متحده آمریکا می‌رود. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید به زودی به آن کشور سفر میکند. در سوریه همزمان با جلوگیری دولت آن کشور از ورود نمایندگان سازمان صلیب سرخ جهانی به محله بابا عمر، تیراندازی نیروهای ارتش بر روی تظاهرات ضد حکومتی در روز جمعه دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. دبیرکل سازمان ملل هم خواستار رساندن فوری کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه شده و جامعه بین المللی را به اقدامی متحد و یک صدا برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور فراخوانده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
سازمان ملل متحد از حکومت سوریه خواسته است به نمایندگان صلیب سرخ جهانی اجازه دهد برای کمک به ساکنان محله بابا عمر در شهر حمص وارد منطقه شوند. کاروان کمک‌های صلیب سرخ جهانی روز گذشته از دمشق به حمص رسید و پس از ساعت‌ها انتظار دولت سوریه از ورود آنها به محله بابا عمر جلوگیری کرد. گروه‌های اپوزیسیون و نهادهای حقوق بشری می‌گویند دلیل مخالفت با ورود گروه‌های امدادرسانی به بابا عمر، پاکسازی منطقه و از بین بردن آثار کشت و کشتار چند روز اخیر در آنجاست. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز گذشته دست کم 10 نفر از اهالی محله در پشت یک ساختمان دولتی اعدام شدند. پال کانروی، خبرنگار بریتانیایی هم که روز گذشته با کمک نیروهای مخالف از شهر حمص خارج شد، حملات پی در پی ارتش سوریه در منطقه را قتل عام کورکورانه توصیف کرده و گفته هزاران نفر از مردم در انتظار مرگ هستند. در واکنش به سرکوب خشونت آمیز مخالفان در سوریه، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در اظهاراتی کم سابقه با اشاره به اعدام‌های خودسرانه، شکنجه و بازداشت غیرنظامیان سوری گفت زمان آن رسیده است که جامعه جهانی به طور روشن و شفاف و یک صدا عمل کند. او گفت اختلاف در جامعه جهانی بر سر چگونگی برخورد با اوضاع سوریه به مقامات آن کشور جرأت می‌دهد به اعمال خشونت آمیز و بی نتیجه خود ادامه دهد. دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر پیامدهای ناگوار تأخیر در کمک رسانی به مردم سوریه گفت ادامه نارامی ها و اعمال خشونت آمیز در سوریه خطر یک جنگ داخلی تمام عیار را تشدید می کند. رهبران کشورهای غربی نیز واکنش های تندی به سرکوب شدید مردم سوریه نشان داده اند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا رفتار نیروهای دولتی هوادار بشار اسد در برخورد با مردم را بربریت قرون وسطایی خوانده و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته است که شهر هومس با خطر نابودی کامل روبروست. از سوی دیگر فشارهای سیاسی بر روسیه و چین که تاکنون از محکوم کردن حکومت سوریه خودداری کرده اند شدت یافته است. این دو کشور دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به بحران سیاسی سوریه را وتو کرده اند. حکومت ایران هم که تنها حامی منطقه سوریه به شمار می رود تا کنون از اظهار نظر درباره کشتار مخالفان و غیر نظامیان شهر هومس به دست نیروهای دولتی خودداری کرده است. همزمان با سرکوب غیر نظامیان در هومس، روز جمعه دمشق و دیگر شهرهای سوریه نیز شاهد تظاهرات ضد حکومتی بودند. به گزارش نهادهای حقوق بشری و اپوزیسیون سوریه، دست کم 30 نفر در نارامی‌های روز جمعه در آن کشور کشته شدند.
گزارش بود از همکارم جمشید زن درباره آخرین اخبار و تحولات سوریه و اخباری که با ما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه ملاقات و گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید پافشاری او در مورد اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای مجهز شود بسیار جدی است و نباید یک بلوف سیاسی تلقی شود. درباره این خبر بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین آریان.
باراک اوباما در مصاحبه‌ای با مجله آتلانتیک گفته است هر دو کشور ایران و اسرائیل باید بدانند که گزینه نظامی یکی از چند گزینه است که به همراه تحریم و دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. باراک اوباما قرار است دوشنبه 15 اسفند با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن ملاقات کند و به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس رئیس جمهوری آمریکا تلاش خواهد کرد تا بنیامین نتانیاهو را متقاعد کند که اگر برنامه‌ای برای حمله به ایران دارد بهتر است آن را در ماه‌های آینده اجرا نکند و در واقع حمله نظامی را به تعویق بیندازد. باراک اوباما در مصاحبه‌اش با مجله آتلانتیک گفت به باور من دولت اسرائیل می داند که من به عنوان رئیس جمهوری آمریکا بلوف نمی زنم و در پیگیری سیاست های منسجم آمریکا برنامه های کشورم را برای دیگران تبلیغ نمی کنم و دیگران را از نیات ایالات متحده آمریکا آگاه نمی کنم. باراک اوباما همچنین گفت به عقیده من دولت های ایران و اسرائیل آگاهند که دولت آمریکا در گفتارش جدی است وقتی که میگوید ایران مجهز به سلاح هسته‌ای پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت ایران دارای سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدیدات جدی برای اسرائیل یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا در جهان در تضاد با سیاست دولت من برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. ریسک و خطرات دسترسی سازمان‌های تروریستی به سلاح هسته‌ای ایران بسیار جدی است و بیشک کشورهای دیگری در منطقه تلاش خواهند کرد تا سلاح هسته‌ای تهیه کنند و نتیجه آن مسابقه تسلیحاتی در یک منطقه بی ثبات خواهد بود و دیگر اینکه سلاح هسته‌ای این توانایی را به ایران خواهد داد تا برخی از گروه‌ها با حمایت ایران دست به جنگ نیابتی بزنند زیرا حراس آنها از واکنش و انتقام طرف مقابل کمتر خواهد شد. باراک اوباما در همین مصاحبه تأکید کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مؤثر افتاده و اثرات آن به تدریج آشکار شده است. در آستانه ملاقات باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو، روزنامه گاردین لندن به نقل از چند منبع دیپلماتیک میگوید بنیامین نتانیاهو از نظر مبهم اوباما که تمام گزینه‌ها روی میز است چندان راضی نیست و تلاش خواهد کرد رئیس جمهوری آمریکا را تحت فشار بگذارد تا با اتخاذ موضعی سخت در صورت شکست تحریم‌ها علناً ایران را به حمله نظامی تهدید کند.
گزارشی بود از همکارم حسین آریان و با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. شنوندگان عزیز، از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما همراهید ازتون سپاسگزارم. 20 دقیقه دیگر با خبرها و گزارش‌های بخش بعدی باز هم با شما خواهم بود. با ما بمانید.